بدون تردید در ایالات متحده آمریکا دارای راوردهای کلانی در سطح جهان به خصوص در منطقه ما بودند. اگرچه اون اهدافی را که ایالات متحده آمریکا داشت من فکر نمیکنم که به او اهداف دست پیدا کرده باشه، قطعا میخواست با یک روحیه تهاجمی از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی در این منطقه و مخصوصا از اراضی افغانستان برای تطبیق سیاست های خود یا به خاطر اعمال سیاست های کلان خود در برخی از کشورهای دیگر داشته باشند، در این قسمت با توجه به هوشیاری و درک درستی که سیاست مداران افغانستان در برخی از موافقت‌نامه‌ای که با ایالات متحده آمریکا داشتند ممانعت از یک چنین تطبیق یا اعمال سیاست های پنهانی صورت گرفت. به او خاطر اگر به اهداف خود می رسید مطمئنن خروج نیروهای خود و این که هنوز دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا یک موافقت نامه امنیتی دو جانبه دارد. این موافقت نامه امنیتی تا 2024 تقریبا ادامه دارد و زمان اعتبارش هست و این که پیش از وقت اقدام به خروج نیروهای نظامی خود میکنه نشان دهنده است که آمریکا دچار یک شکست درونی و یا هم دچار یک آسیبی کلانی در تصامیم کلان سیاسی خود شده. به هر حال دوگانگی سیاست‌های کلان در ایالات متحده آمریکا توسط جمهوری خواهان و دموکرات ها هم به نحوی از آنها در اعمال سیاست‌های بیرونی و منطقه‌ایشان تاثیرگذار هست. دموکرات ها به نحوی میخواهند که سیاست نرمی داشته باشند، اما از طریق اعمال سیاست های نرم اهداف کلان اقتصادی خود تعقیب و دنبال بکنند و میخواهند با در چارچوب مسائل حقوق بشر، حکومت داری، دموکراسی و مؤلف ها و ارزش های دیگر سیاست های خود اعمال بکنند و چهره اصلی سیاست خود میخواهند با یک چنین اقداماتی بپوشانند، اما اهداف خود هم من مطمئنم که تعقیب میکنند و با وجود تعقیب سیاست های اونا باز مردم افغانستان میتونن با درک درستی که از اوضاع و تحولات فعلی دارند مانع تحقق سیاست های غلط ایالات متحده آمریکا در افغانستان شود.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. در 20 سال گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق صلحی که دولت ترامپ با آن در دوحه منعقد کرد، اکنون بایدن مناچار و بدون کسب هیچ دستاوردی به این اشغالگری که با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ ویتنام همراه بود پایان می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان و برخی مقامات ارشد افغانستان درباره ایجاد خلأ قدرت در این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو و سوء استفاده طالبان از این مسئله برای گسترش جنگ در افغانستان هشدار دادند. ضمن اینکه این خلأ قدرت موجب افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش خواهد شد. میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی از کشورش خارج شوند احتمال دارد این کشور یک بار دیگر شاهد جنگ داخلی باشد. اچ آر مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت عقب نشینی نظامی این کشور از افغانستان یک اشتباه راهبردی بزرگ خواهد بود. ضمن این که اکنون در داخل آمریکا نیز درباره خروج نظامیان این کشور از افغانستان توافق نظر وجود ندارد. وال استریت جورنال روز یکشنبه گزارش داد که فرماندهان ارتش آمریکا نگران هستند که تصمیم بایدن به امنیت افغانستان آسیب بزند و لذا خواهان حفظ 2500 نیروی آمریکایی در این کشور هستند. نگرانی فرماندهان ارتش آمریکا شامل لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز می شود. وی هشدار داده که خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان می تواند به نفع امنیت این کشور نباشد. با این حال به نظر می رسد دولت بایدن قصد عملی کردن خروج نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر 2021 از افغانستان قطع نظر از پیامدهای امنیتی آن برای این کشور را دارد. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز دخالت به پایان رسیدیم. خداوند پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی گلاچه قبل از مرگ
بگیم.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دوستهای محترم قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام عزیزم، چرا قدیر آمدی؟
میبخشی کارم طول کشید، ولی بجاش اینه. ایره سیل کن.
خدای من، اینا تیکت تیاره است؟
بله، آخر همی هفته ما و خودت در لوکس‌ترین هتل نیویورک به خیر هستیم.
خدای من، برنارد، باورم نمیشه.
باورت شوه، یه هفته بسیار مصروف بودم، خیلی نشد پالی خودت باشم، ولی با این سفر به خیر جبران میکنم.
خدای من، برنارد، تو بهترین مردی هستی که میشناسم. بهترین شوهر دنیا.
عزیزم، تو هم بهترین زن دنیا هستی.
چیز زیادی تا آخر هفته نمانده، باید زودتر تیاری بگیریم. یکوت کار دارم.
عزیزم نمیخوای یک پیاله چای به من بتی؟ نوامدیم.
عزیزم میبخش، یه جوشم نبود. میفهمی تکتا رو که دیدم وقت خوش شدم، تمام چیز یادم رفت. این الان میرم برات چای میارم.
برو یک کار دیگه کن، برو قهوه بیارد دقل.
قهوه میخوری؟
بله بله.
بچشم خیلی که بسیار مزه دارم پخته کردم که امروی قهوه حتما میچسبه.
چی بهتر.
این الان برات میارم.
Thank you. من مدیر یک شرکت کلان بودم. اوضاع مالیمم خوب بود. به تازگی با ماری ازدواج کرده بودم. ماری زن بسیار زیبایی بود. بسیار برش خرج میکردم. یک دفعه دوستم به من توصیه کرده بود اگه میخوایی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی تا میتونی بر زنت خرج کن. این قسمی از تو همیشه راضی است. بیا داخل. بیا داخل. دروازه باز است. بله.
یک نفر آمده. میخوایی که خودت رو ببینم.
کی هست سکرته؟
گفت که مایکل همیلتون هستم.
چی؟ مایکل؟
بله. کارش هم فوری است.
بگو بیای داخل.
بچه‌شه.
مایکل چطور شده؟ طرف ما آمده. خدای من، برش گفته بودم هیچ وقت در شرکت من نیاید. چرا یادم اقع احمق است؟ هیچ مراقبت نمی کنن. چند دفعه برش توضیح دادم که نکن، نه یه طرف شرکت. بیاین داخل.
سلام برنارد. سلام برنارد. چه شرکتت برای خودت جور کردی؟
مایک، مگر من نگفتم هیچ وقت به شرکت من نیایی؟ چرا تلفن نکردی اول؟
نمیشد برای تلفن کنم برنارد.
چی شده؟ گپ چیه ساله؟ چرا آمدی؟
راستش من فکر میکنم که به درد سر افتاده باشیم.
چی درد سری؟
راستش باید بگویم که پلان تو حرف نداشت. بسیارم همه چیزش دقیق بود، اما بعضی وقتا اتفاقایی میفته که ما حتی فکرش هم نکردیم.
از چی گپ میزنی مایک؟
از او آدمی که تصمیم گرفتیم بکشیم و همه اموالش هم مصادره کردیم.
حرامتر دیوانه. صدای تو میشنوم.
باید بگویم که برنارد او آدم نمارده، او زنده است.
میگم آرامتر. چطیات چی هست که میگی؟ دیوانه شدی؟ من خودم کشتمش.
تو فکر کردی که او آدم مرده؟ نه مرده، زنده است. من برات میگم
دیوانگی نکن، حتما اشتباه میکنی مایک.
نه اشتباه نمیکنم، کاملا مطمئن هستم.
اینجا نمیشه گپ زد. بخیز بریم.
بریم؟ کجا بریم؟
بخیز برات میگم. صدایت من ققیل نکن. آدم شریفی بودم. همه به من احترام می‌ماندن. حتی به مؤسسات خیریه کمک می‌کردم. اما این چیزی نبود که من واقعاً بودم. چیزی بود که دیگران می‌دیدن. ما و مایک آدمای بی‌پیسه‌ای بودیم که در یک کلاب بدنسازی کار می‌کردیم. رویای ما پیسه‌دار شدن بود، تا اینکه من جان در کلاب دیدم. خب بیا این فرمه را خانه پوری کو. چند سال دارن؟
60 سال.
60 سال، بسیار خوب. این فرمه را خانه پوری کنن، هر کمکی هم خواستن به من بگوین، من هستم پالیتون. خب
تشکر از خودتان. نام من جان است، همین اطراف زندگی میکنم.
من برنارد هستم، ترینری کلاب.
آقای برنارد، بله؟ این کلاب از خودتان است؟
نه، من اقعه پیسه ندارم که بتونم مالک این کلاب باشم. من اینجا فقط کار میکنم.
راستش من چند وقت میشه که کمردرد و پایدرد است.
خب
رفتم پیش دکتر و من گفتم که بهتر است که ورزش کنم.
بله، ورزش بسیار خوب است.
از همین خاطر من تصمیم گرفتم که نام نویسی کنم و با جدیت ورزش کنم.
کار بسیار خوب است، تصمیم بسیار عالی است. شاباش، عالی.
میبینین چقدر قوارم خراب شده؟
یک کمی چاق شدم فقط.
یک کمی؟ خیلی چاق شدم. شما باید به من کمک کنین آقای برنارد.
حتما این کار رو میکنم آقای جان. تشویش نداشته باشون. نامتان که درست گفتم. جان درسته؟
بله بله. میگم آقای برنارد چقدر طول میکشه که من قوارم رقم خودتان شود؟
رقم من؟
ها دیگه مثل خودتان.
راستش نمیشه گفت چقدر، بستگی به ای داره که خودتان چقدر تلاش کنن، جدیت داشته باشن، پرکتس داشته باشن.
خب راستش من میخوایم که برام مویام کشت کنم، نظرتان چی هست؟
چی؟
اگه قوارم خوب شوه خب مویام باید که در سر خود بکارم دیگه، وقت میتونم با مری ازدواج کنم.
ازدواج با مری گفتن؟
بله مری 30 سال است، بسیار مقبول است نام خداش.
موفق باشون. نمیدانم در این رابطه چی بگویم.
اگه خیلی زود بتانین مرا تمرین بتانین با ما ورزش کنین، ما پیسه خوبی براتان میتونم.
پیسه خوب؟
بله. مری رقم سهل نکنن که چاق هستم و اینا. من آدم پیسه دار هستم، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش بکنین.
عجب.
هر چیزی که اراده کنم میتونم به دست بیارم. باید کاری کنم که مری از من خوشش بیاید.
ببینین آقای جان، من هر کاری از دستم بر بیای انجام میتم، تشویش نداشته باشم.
من جبران میکنم زحماتتون.
البته اراده خودتان، تمرین، مداومت در تمرین. سلام مایک، حالا چطور است؟
میدونه چقدر میشم اینجا منتظر هستم؟
بخشش باشه، شد دیگه، تال خوردم.
خب حالا بیا بشین، چرا اینجا ایستاد هستی؟
ای خدا، امروز مایک بسیار مانده شدم، خیلی.
چیزی میخوری؟ چیزی میخوری برات بگیرم؟ یک کمی ساندویچ هست میخوری؟
نه تشکر، نه
چرا خفه هستی؟
به نظرت ما تا کی میتونیم به این وضعیت ادامه بدیم مایک؟
حالا چی شده؟
از صبح تا شب کار میکنیم، اما چیزی که به دست میاریم چی هست؟ یک پیسه ناچیز که تان نمیشه پس اندازش کرد، ذخیرش کرد.
زندگی همین هست دیگه.
جان کندن است مایک، جان کندن است.
گوش کن دیگه، خیلی از آدم ها هستن که رقم ما خود زندگی میکنن.
بله بله خیلی هستن، اما من خوش ندارم رقم باقی مردم باشم. من میخوام یک زندگی لوکس، آرام داشته باشم.
خب دیگه چی؟
پیسه داشته باشم، با یک زن خوب آرسی کنم. راستی تو ماری را دیدی؟
ماری؟ ماری کی است؟
همون دختری که مدله است، خانش نزدیک کلاب است. امروز دیدم که رانندش آمد پشتش رو رفت.
تو دیوانه شدی؟ چرا بزن رقم مثل ماری فکر میکنی؟
مایک راستش دوست دارم با ماری ازدواج کنم.
این رسایکو ماری تو رو به حیث مزدورش هم قبول نمیکنه. چی
ولی مایک، مایک پیسه داشتم قبول میکرد، باور کن تو، سعیل نکن. اگر پیسه داشتم قبول میکرد.
پیسه؟ پیسه کم فایده نداره. ما کل عمر ما کار کنیم حتی نمیتونیم یک موتر رقم موتر ماری بخریم. چی گپ ها میزنی تو؟
خدای من مایک، خدای من.
بهتر است اصلا به این چیزا فکر نکنیم.
نمیشه مایک، اصلا نمیشه فکر نکنم.
خب چرا نمیشه؟ میشه.
خب چرا نشه؟ راستی مایک، میشه خواهش از خودت بکنم؟
خواهش؟ ها بگو، چی هست بگو؟
یک پیرمرد دیوانه رقم نوامده در کلاب. خب فرم پوری کده.
خب
یکی مره دیوانه کده، یک بند گپ زده رایست.
خب کدام پیرمرد میگی؟
نامش جان است. میشه تو به جای ما با او یک کم تمرین کنی؟ من واقعا حوصله‌اش ندارم، واقعا.
جان؟ جان بولتون؟
بله نامش اینه، میز جان بولتون، دقیقا.
شنیدم آدم بسیار پیسه داری هم هست.
واقعا؟
بله خیلی هم آدم پیسه داریست.
راستش مایک، من فکر میکردم پیشرویم یک گپ زده، یک دروغ گفته. آخه خودش گفت پیسه دار است.
نه راست میگه، راست میگه، ثروتش بسیار زیاد است. چندین تا فابریکه به نامش هست.
فابریکه؟
بله.
عجب، گفتم هیچ به قواریش نمیاد یه آدم فابریکه دار باشه.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، در آستانه لیالی قدر و شبهای ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به همه شما مؤمنان روزدار. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. اینک ویژه برنامه را همکارانم تهیه کردند با عنوان همای رحمت، که به طور زنده تقدیم شما عزیزان می شود.
چه آغوش است یارب موجه دریای رحمت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. همای رحمت. با تماشا سوگند و با آغاز کلام واژه‌ای در قفس است. سلام دوستان، سلام دوستان مهربان. در روزهایی که به قول بیدل جوش بهار رحمت است، با برنامه همای رحمت در خدمت شما هستیم. در این روزها و شبهایی که شب و روز حضور است، حضور در محضر پروردگار. دعوتنامه گاهی دریافت کردین دوستان؟ دعوتنامه بر یک مراسم، بر یک جشن، یا زنده و سلامت باشین الهی بر یک مجلس سوگواری. دعوتنامه ها مختلف است. گاهی به یک جلسه رسمی دعوت میشین و گاهی هم به یک جلسه خودمانی. میخوایم بگویم که این شبها قرار است که به یک جلسه خودمانی دعوت شویم. جلسه مخصوص خودت و خودش، جلسه اختصاصی بنده و آفریننده.
خداوند از بنده های خودش دعوت کرده، خواسته یه سفره مهمانی رو پهن کرد.
دعوتت میکنم امشب به نبودنم به یادم، تو به من دنیا رو دادی، من به تو خاطر دادم.
شخصی که ما رو دعوت بکنه قطعاً او رو دوست داریم، چون او محبت خودش رو با دعوت به من نشان داده. خدای حکیم که ما بندگانش رو دعوت کرده بکنه.
ای خدا کی بود که برگشت سایه تو یا دل من. سایه تو. یا دل من، یا دل من، یا دل من.
شبهای قدر در راه است و چه شبی که بهتر از هزار ماه. راستی هم وقتی خود ما میخواییم ارزش چیزی را نشان بتیم از کلمه هزار استفاده میکنیم و او چه شبی باید باشه که بهتر از هزار ماه است. شبی نشسته سپید و شبی ستاده سیاه، شبی به حادثه افزونتر از هزاران ماه. شبهای حضور است و قرار است که ما دعوت اجابت بکنیم و پیش پروردگار خود حاضری بزنیم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة
والروح
سلام
و گریه الله از آمده بابا.
ابو سعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت. مردم از تمام اطراف روستاها و شهرها آمده بودند. جای شیشتن نبود. بعضیا در بیرون نشسته بودند. شاگرد ابو سعید گفت: تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش بگذارید. همه یک قدم پیش گذاشتند. سپس نوبت به سخنرانی ابو سعید رسید. از سخنرانی خودداری کرد. مردم که به مدت یک ساعت در مسجد بودن و خسته شده بودن شروع به اعتراض کردن. ابو سعید پس از مدتی گفت: هر آنچه که من میخواستم بگویم شاگردم به شما گفت. شما یک قدم به جلو حرکت کنید تا خدا 10 قدم به شما نزدیک شود. عزیز، آیین‌ها و مناسکی در فرهنگ دینی و ملی ما هست که هر کدامشان مفاهیم عالی را بر ما به نمایش می‌گذارن. یک تمرین هستند بر ما، یک توقف که بعد از هر باری که دچار روزمرگی و غفلت و فراموشی میشیم ما را تکان بتن به خود بیارن. شب قدر داری به این آیینی است که در عمق جان و درون ما حلول میکنه، جان‌ها را درگیر میکنه. یک خلوت، یک سکوت، یک محاسبه صادقانه، یک ارزیابی و سبک سنگین کردن اعمال و رفتار در ترازوی اخلاق و معنویت. شب قدر در افغانستان حال هوای خاص خودش را داره. بریم همراه شما یک همراه یک دوست عزیز در این باره گپ بزنیم.
سیما جان حسین زاده عزیز،
ممنون. احوال شما خوب
هستین؟ شما سلامتین؟ خب من چند تا سوال بپرسم از خودت؟
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمت هستم.
خب سیما جان، شما از ولایت هرات هستین، درست است؟
بله.
میخواستم ببینم که شبهای قدر در هرات چگونه برگزار میشه؟ خودت؟
بله. خودم کوچیک بودم آمده بودم.
دقیقاً میخوام ببینم که خودت به عنوان یک کسی که کودک بودی و در ذهن کودک بعضی صحنه ها میمونه، آیا در ذهن خودت از این شبها و روزهای رمضان، شبهای قدر، از خاطرات چیزی به یادت هست که الان وقتی مرور بکنی لذت ببری؟
تابستون بود اونجی، ولی تخت چوبی قدیمی بود، بعد پشخونم میزدن. این صحنه خیلی یادمانه، شبا پشخونم میزدن، بعد سحری هم مادرها معمولا ساعت هولوش فکر میکنم یک اینا میرفتم درست میکردن و چهار پنج هم خانواده بودیم، هر کدوم هم یک قسمت میشیشتن، یک مال مثلا او امو بود، یک تخمال او امو بود، یک مال مادر بزرگ و پدر بزرگ بود. خیلی دیگه یادم میاد، چون فکر میکنم چهار ساله فکر میکنم بوده باشم که آمده باشم.
خب همین تصاویر که شما گفتین بندازه کافی همیال ما را درگیر خودش کرد. من یک لحظه وقتی تصور میکنم پشت بامای هرات و این تخت هایی که میگذاشتین و این دوره همیا و جمع و جوش ها و
خیلی
دیگه
از وقتی که کرونا شده که دیگه کلان همون روز یک روز رفت آمدن بود که دیگه همون هم
بله. چی میشه. بله بله خودت حالا که چهار ساله بودی از هرات آمدی، باز از خود خاطرات اینجا در مشهد در این سالا مثلا پارسال یادت هست از شب قدر یا سال قبل ترش معمولا خودت چه برنامه‌ای داری؟ چطور برگزار میکنی؟
تا قبل از این کرونا که بود که معمولا همه شبای قبل یا حرم یا جاهای دیگه مساجد جاهایی میرفتن. پارسال معمولا خونه بودیم دیگه شب قدر که کرونا بود هیچ کسی جا نرفت.
حالا شب قدر خانه یا بیرون، حالا در بین جمعیت یا در تنهایی، میخوام حس و حال خودت بگی از لحظه های شب قدر و لحظه های خاصی که خودت با خدا داشتی.
واقعا حس و حالی که نمیفهم دیگه، اصلا آدم نمیتونم وصف کنه که من خودم فکر میکنم در تنهایی خیلی آدم بیشتر میتونه اون چیز در حال داشته باشه. تنهایی خیلی پاک مثلا تنها بودیم، جایی نرفتیم، خونه بود با هم تلویزیون.
بله
واقعا آدم مرور یک ساله زندگی خود با خدا راز و نیاز میکنه، خواسته هایی که داره از خدا، مشکلاتی که داره با خدا در میون میگذاره. واقعا من که عاشق این لحظه هایم، فکر میکنه آدم احساس میکنه سبک میشه بعد از او این شب قدری تموم بشه و اینا، فکر میکنه که واقعا خیلی سنگین بوده، خود خوب تخلیه کرده.
بله سنگین از چه چیزی به نظرت؟ آدم ها از چه چیزی میتونن سنگین بشن؟
از گناه ها، از همه چیز، از همه چیز، از شرایط، از تمام چیزا میتونه باشه.
خوش به سعادت شما، خوش به سعادت شما که تجربه خوبی سبک شدن داشتین در شب قدر.
یه دارم واقعا، یه دارم احساس میکنم که دارم.
بله
یه وقت همین حرم امام رضا میرم.
بله
بعضی وقتا مثلا آدم شرایط زندگی جوری که آدم فشار میاره میری به حرم، باور شما میره وقتی برمیگردم احساس میکنم سبک شد.
بله بله این در واقع میری در حضور یک کسی که خیلی بزرگه و باش حرف میزنی.
باش حرف میزنی، حرف میزنی که هیچ کس هم نمیفهمه.
بله
فقط تو میفهمی و او میفهمه. تاری چندین بارم شده که مثلا شاید مشکلات خیلی سختی داشتم و رفتم و باور کن به این نتیجه 100% گرفتم.
یکی میگه با یه
فریاد، یکی میگه با یه فریاد،
را میندازه داد،
را میندازه داد و بیداد،
بچم آقا شفا داد،
بچم آقا شفا داد.
تو صحن گوهش
خب خوش به سعادتتان که ارتباط خاص دارین. بعد از این ارتباط ها، حالا چه در حرم چه شب قدر، این لحظه هایی که بین خودت هست و خدا، چه تغییری در زندگی خودت حس کردی؟ یعنی مثلا تصمیم های جدید بگیری نسبت به ماه گذشته، نسبت به سال گذشته، یک عهد و پیمان های جدید با خودت ببندی؟
بله از این بابت شده.
خب مثلا چه عهد و پیمانایی می‌بندی اگر ما بخوایم در ورود بکنیم به این لحظه خصوصی خودت و خدا؟
نمی‌فهمم چی بگم علی به شما.
خب حالا اگر این بخش خصوصی است دیگه ما به قول معروف زیاد اصرار نمی‌کنیم. خب همین که شما گفتین نتیجه گرفتین و از اینکه این لحظه های خاص قدر در ذهن شما ماندگار شده که ما الان از شنیدنش لذت بردیم، دیگه معلوم است که چقدر خوب بوده.
بله حتما، خدا هیچ وقت خوب نمایی، هیچ وقت. شاید در بعضی شرایط خیلی سخت باشه، بله همون هم شاید یک حکمت در او باشه.
خب سیمون جان عزیز، خوشحال شدیم که همراه خودت صحبت کردیم و حالا که در آستانه یک شب قدر دیگه هستیم و یک فرصت عزیز برای همه ما خدای مهربان قرار داده، التماس دعای مخصوص داریم برای همه همکارای ما.
محتاجیم به دعا، چش شما هم همچنین برای ما دعا کنید.
محتاج به دعاییم. تشکر، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
برنامه همای رحمت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی را در خدمت شما هستیم. قرار است که با زندگی خود ایشبها رنگ بزنیم، رنگی که نشانی داشته باشه از یک حضور، حضور در شب قدر. اما چیکار بکنیم که این حضور یک رخداد شود در زندگی ما و جاری شود در سایر روزها و شبهای ما؟ ارتباط گرفتیم با کارشناس خوب برنامه جناب حجت الاسلام امین نیاز. سلام و درود بر شما، تعاد قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضرت عالی، همکاران محترمتون و جمعی شنوندگان عزیز، و آرزوی قبول طاعات دارم خدمتون هست.
تشکر جناب امینی، خوشحال هستیم که بعد از مدت ها صدای شما رو میشنویم در آستانه شب 19 ماه مبارک رمضان که گفته شده یکی از شبهای قدر است هستیم و همه ما شوق حضور داریم. ولی این حضور به نظر شما چه چیزهایی باید داشته باشه در خودش؟ آیا صرف حضور مهم است، یکی که اتفاقهای دیگری هم باید بیفته در وجود ما؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. اولا خدا رو شاکر باشیم که عمر ما رو به دنیا قرار داد که بتوانیم فضای زمانی ماه مبارک رمضان و انشاءالله لیلة القدر رو درک کنیم و این خیلی ارزشمند هست.
دقیقا.
عزیزانی از همه ماها بودند که سال قبل زنده بودند و الان اسیر خاکند، از جمله پدر خود ما، خب که مثل همین افراد که جز اموات به حساب میان.
خدا
رحمت شما، خدا رحمت کنه. نکته مهم همونیست که شما هم اشاره فرمودید، خب حال که توفیق حضور نصیب شده است در این مهمانی ویژه ویژه که لیلة القدر هست، احیاء و شب زنده‌داری یک بحث هست. چه چیز خواستن و مقدر شدن برای فرد و خانوادهش و ملت و جامعهش یه چیز دیگه هست.
بله.
با چه دلی باید، با چه ظرفی، با چه چشمی، با چه اعضا و جوارحی باید در این مهمانی ویژه ویژه الهی که شب قدر هست حضور پیدا کنیم؟ خیلی مهم هست که قرآن می‌فرماید ملائکه در لیلة القدر راهی زمین می‌شوند. پس فضا آکنده از معنویت است، همه عرشیان در فرشند. تقرای شریفی قرآن تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربه من کل هم. پس واسطه ها زیاد شدند، قرآن، اهل البیت، امام زمان، ملائکه، شخص پیامبر عزیز، اینها واسطه های فیضند که ما در شب قدر میتونیم با پناه بردن به سایه اونها در محضر خدای متعال بهترین ها رو مسئلت کنیم. مهم هست که بدانیم پیامبر عزیزمون فرمودن دو گروه خصیص در دعا کردنند.
بله.
گروه اول کسانی که فقط برای خودشون در نظر دارند، دیگران رو فراموش کردند.
بله.
گروه دوم، حالا منظورم این قسمت هست، گروه دوم کسانی که برای خودشون و دیگران اگر دعا میکنن کم و کوتاه دعا میکنن، بهترین ها رو خواستن، عاقبت به خیر شدن، آبرومند زندگی کردن. بیاییم امشب وجیه بودن و وجیه ماندن را بخواهیم، آبرومند بودن و آبرومند ماندن.
بله.
در محضر خدا، در محضر قرآن، در محضر امام زمان، در محضر خانواده و جامعه و همکاران و همگان، این خیلی ارزشمند است. وقتی
بله.
انسان وجیه شد، هم در دنیا و هم در آخرت محترم و معتبر خواهد بود، که انشاءالله این عرض ما برای همه بندگان خوب خدا مستجاب بشه
انشاءالله. و این وجیه شدن، وجیه بودن، وجیه ماندن، یا با قول شما آبرومند شدن،
خودش یک مجموعه ای از رفتارها و کردارها را در بر میگیره و زیر مجموعه داره، درست است؟
دقیقا همین طور هست، چون به هر حال وقتی کسی میخواد وجیه بشه و وجیه بمانه باید یک تجدید نظری کند در خوردنی ها و شنیدنی ها و گفتنی ها و دیدنی ها و رفتارهاش، در رفت آمدهاش، در دوستانش، در افکارش، در همه ابعاد و عرصه های زندگی، همونطور که شما هم اشاره فرمودید.
بله، خب انشالله که ما روزهای بعد هم از حضور شما در برنامه همای رحمت استفاده بکنیم و این بحث فکر میکنم دامنه بزرگی داره در مورد این جزئیات، این چگونه گفتنها و چگونه شنیدنها. انشالله ما بیشتر از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
تشکر از شما التماس دعا.
من هم از همه عزیزان و شنوندگان بزرگ در لیلت القدر التماس دعا دارم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات من از تو. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازیست، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق قدر کرد.
خوشحالیم که برنامه همای رحمت از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در آستانه یک شب قدر دیگر، شب 19 ماه مبارک رمضان. ابزار کار ما امشب حرف زدن است، دل نوشته است، شعر است. شاعران و صاحبان اندیشه و عرفان در ادبیات فارسی هم گنجینه های ارزشمندی را بر ما و یادگار گذاشتن. نیایشواره ها و مناجات هایی که بخش قابل توجهی از ادبیات ما را تشکیل میدن. همراه میشیم با استاد محمد کاظم کاظمی و شرح یک غزل مناجاتی از بیدل.
به نام خدا و عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز شنونده و با آرزوی قبولی طاعت ها و عبادت ها در این شبهای عزیز. شعر فارسی از دیرباز محمل مناجات ها و دل نوشته ها یا دل سروده های شاعران نسبت به ذات خداوند بوده و از دیرباز این پدیده مناجات سرایی یا راز و نیاز کردن با خداوند در شعر ما سابقه داره، که از جمله آثار قدیم این و از جمله کسانی که از اولین نمونه های بسیار خوب از مناجات را از او سراغ داریم حکیم صنایع غزنوی هست که در او شعر معروف میگه که ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی تا به آخر. و این تحولاتی هم پذیرفته در دوره های مختلف در شعر فارسی تا این که رسیده به شعری که در این حالی که مناجات هست یک مقدار حال و هوای عاشقانه پیدا میکنه و به نوعی شعر عاشقانه و عارفانه ما در هم پیوند میکنه که یک نمونه بارز او در شعر بیدل دیده میشه. و میرزا عبدالقادر بیدل از شاعرانی است که در شعرهای عاشقانه او هم رد پایی از مناجات و نگرش‌های معنوی و عرفانی دیده میشه. البته در بین همه شاعران این است، ولی در شعر بیدل یک ویژگی‌های خاص‌تری باز داره. و در این بین البته به نظرم غزل ناله بیدل جالب هست. غزلی هست که با ردیف ناله هست که خوب می‌دانیم ناله کردن یکی از ابزارهای این بیان عذر و پشیمانی در درگاه خداوند هست و ناله اگر در او درگاه باشه بسیار هم پسندیده تلقی میشه. غزلی هست که با شب شروع میشه و میتونه یادآور شب باشه، شب قدر باشه یا هر شب عزیزی باشه برای ما. شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود.
میگه حتی رنگ گرداندن ما و تغییر اوضاع ما در این شب در عنان ناله بود، یعنی ناله عنانداری میکرد برای این وضعیت ما. کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، ورنه این شمع خموش از دودمان ناله بود. این که من نفس میدزدم و اظهار نمی کنم این وضعیت خودم را، به خاطر این هست که کسی محرم این کلام پیدا نمیشه. یکی از چیزایی که در اتفاقا در شعرهای عارفانه هست اینه که بسیاری مواقع شاعر احساس میکنه که محرمی برای کلام او نیست و کسی نیست که بتونه درک بکنه کلام او ره، و میگه که من اگر نه این شمع ما دودمان ناله بود. و جالبه که بین شمع و دودمان یک ارتباطی هم هست که دود شمع دود داره و به نوعی شاعر از ایهام استفاده کرده. خب شعر طولانی هست، من یکی دو بیت دیگر از این غزل را هم میخونم و دوستان را ارجاع میدم به متن کامل شعر. حسرت دیدار نیرنگی عجب در کار داشت، هر قدر دل آب شد آتش به جان ناله بود. او دل هست که باید آب بشه تا او آتش به جان ناله بیفته. و جالبه که باز در اینجا بین آب و آتش جمع کرده، آب آتش رو خاموش میکنه ولی میگه که این آب شدن دل ما ناله ما رو آتش میزنه. و بالاخره بیت آخر شعر که شاعر از کلمه بیدل هم باز استفاده شاعرانه قشنگی میکنه. بیدلی ها گشت بیدل مانع اظهار شوق، بیدلی ها گشت بیدل مانع اظهار شوق، گر دلی می داشتم با خود جهان ناله بود. میگه اگه من باز در این وضعیتی هستم که دل ندارم، اگه دل می داشتم چی می شد؟ چل دل نداره، چرا؟ چون بیدل هست و عاشق هست. یکی از غزلهای بسیار خوب بیدل بود. و غزلهای دیگری هم داره شاعر که در همه اونها به نوعی رال و حال و هوا و رنگ و بوی مناجات احساس میشه.
میخوایم از یک پیرمرد دست فروش کنار سرک خرید کنم. قبلا هم ازش خرید کردم. خرید میکنم و پیسیش هم میتونم. میخوایم برام که پیرمرد میگه صبر کو یک چیزی رو برات بگویم در مورد همه جنسی که خریدی. یک چند نکته هست که باید بفهمی بچیم. میفهمم پدر جان، میفهمم. قبلا هم ازت خرید کردم. گفتی همه گپا و کل توضیحات برام گفتی. میگه ولی ما با شرکتی که ازش ای اجناس خرید کردیم قول دادم که برای کل مشتری اینا را توضیح بدم. با شروع میکنم با توضیح دادن دقیق، دوباره کلمه با کلمه دوباره میگه. عجله دارم ولی استاد میشم و نسبت به یه حس وظیفه شناسی و احساس تعهدش ادای احترام میکنم. میگم کاش که بعضی ها به اندازه نصف یه حساسیت شما احساس مسئولیت میکدن. شما به خاطر 5,000 تومان که از این جنس سود میبری اقدر دقیق هستی و میترسی که حلال و حرامت گد نشوه. ولی بعضیا ده 5 میلیارد و 5,000 میلیارد هم غم به دلشان را نمیده.
خوش به سعادت اونایی که حساس هستن در مورد زندگیشان، در مورد روزا و شبهایشان، حساب و کتابهایشان با مردم، با خدا. شبی دیگر در راه است، شبی دیگر با قدر و منزلتی افزونتر. ای پاک ترین شب، آلودگی ما را در سیاهی خود گم کن. تشکر که با برنامه همای رحمت همراه بودید. التماس دعا. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سی روز
سی حکایت.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، مؤمنان خداجوی، حال و احوالتان چطور هست؟ خدا را سپاس گذاریم. خدا کنه که لحظه لحظه زندگیتان در این روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان، پر از خوشی، سلامتی و کسب معارف الهی باشد. ممنون شما هستین که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم با حکایت دیگر در خدمت شما هستیم. عنوان این حکایت هست پول با برکت. لطفاً ما را همراهی کنید. این 12 درهم مال پربرکتی بود. 2 برهنه را پوشاند و 1 برده را آزاد کرد. مرد خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد. دید آن حضرت پیراهن کهنه پوشیده است. ناراحت شد. پیش خود گفت: ای کاش از پول من پیراهن تهیه می شد و آن حضرت می پوشید. مبلغ 12 درهم آورد و گفت: یا رسول الله، بر من منت بگذارید و این 12 درهم را به عنوان هدیه از من بپذیرید و برای خودتان پیراهن تهیه کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه را پذیرفتند و پول را به حضرت علی علیه السلام دادند تا ایشان از بازار برای رسول خدا پیراهن بخرند. حضرت علی علیه السلام پیراهن تهیه کردن و به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردن. پیامبر خدا نگاهی به پیراهن کردن و گفتن: این لباس جنسش خیلی خوب است، مناسب من نیست. اگر فروشنده راضی می شود لباس را پس بگیرد و پول آن را برگرداند. حضرت علی علیه السلام فرمایش رسول خدا را اطاعت کردند و لباس را پس دادند و پول آن را به خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. رسول خدا فرمودند: با هم به بازار می رویم و لباس تهیه می کنیم. در میان راه کنیزی را دیدن که نشسته بود و گریه می کرد. از او پرسیدن: چرا گریه می کنی؟ کنیز گفت: صاحب خانه به من 4 در